اولین کنگره اسلامی بود که در تاریخ اسلام ایجاد شد، که نامه نگاری هایی که سید به علماء اسلام شیعه و سنی به هر دو فرستاد و اونها رو دعوت کرد برای اینکه در این کنگره شرکت بکنن، هدف یک پارچگی کردن جامعه و امت اسلامی بود، این رو دنبال میکرد.
حتی نامه هایی که ایشون به سران کشورهای اسلامی مینوشتن و اونها رو دعوت میکردن برای اینکه در مسیر ظلم‌ستیزی حرکت کنن و دنیای اسلام رو به وحدت برسونن. علاوه بر این ما میبینیم که مرحوم سید جمال در فرانسه روزنامه چاپ میکنن، در اونجا به شبهات مختلف علیه اسلام جواب میدن، جلسات درس و بحث و تفسیر قرآن برگزار میکنن و جالب اینجاست که در جلسات ایشون علمای شیعه و اهل سنت حضور دارن، از جمله شیخ محمد عبده که از بزرگان اهل سنت هست و شاگرد ایشون رشید رضا که صاحب تفسیر المنار هست، اینها در واقع شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بودن و حتی این تفسیر هم برگرفته از منویات مرحوم سید جمال هست. این گونه حرکات هم خودش نشون دهنده این هست که ایشون خودش از منتظران واقعی امام زمان بودن و در این مسیر حرکت می‌کردند.
بله همینطوره. سید جمال الدین اسدآبادی ایشون در مصر، در فرانسه، در حالا قبل از اون ترکیه بودن، هر جا که رفتن بحث اتحاد اسلامی رو دنبال کردن و علاقه داشتن که این اتفاق بیفته. به عنوان جمله معترضه بد نیست که این رو اشاره داشته باشیم، یحوه لفظ مقدسیه.
بله.
لفظ به معنای پرستش الهیه. چقدر خوبه که به جای یهود ما وقتی که از صهیونیسم میخوایم یاد کنیم اصلا نگیم یهودی.
بله.
به اونها بگیم جهودی. در باره سید جمال الدین اسدآبادی، ایشون وقتی که خارج شد از فراماسونی، همونطور که شما به درستی اشاره کردیم، موقع کسی خیلی اطلاعی نداشت که واقعا هدف اینها، تفکر اینها، رفتار اینها و سیاستشون چیه
و از کجا داره راهبری میشه.
همینطوره. اما وقتی که توسط افراد صاحب اندیشه و صاحبان نام مثل سید جمال الدین اسدآبادی یا حتی حرکت‌های دیگه در طول تاریخ، مثلا حالا خود مشروطه یا اون حرکتی که تقی‌زاده پیگیری می‌کرد، تمامی اینها توسط سردمداران نهضت اسلامی وقتی شناخته شد و این بیداری توسط اونها در جامعه ایجاد شد، ای کاش ما مردم هم از این بیداری استفاده کنیم، از این آگاهی اونها تبعیت بکنیم.
بله.
حرکت سید جمال الدین اسدآبادی این بود که ایشون اومدن محفل وطنی رو راه اندازی کردن. خیلی جالبه که ایشون شاید حتی اون موقع شاگرد شیعه هم نداشته، ولی این عالم شیعه، کسی که در نزد ملا حسین قلی همدانی درس خونده، کسی که پیش شیخ انصاری تلمس کرده و طبق اسنادی که وجود داره، تقریرهایی که کنار کتابهای خودش زده و از اونها به بزرگی یاد کرده، تا یا اسنادی که در این زمینه وجود داره، اینها رو اگر ملاحظه بفرمایید به بزرگی از اساتید خودش یاد کرده.
بله.
این عالم شیعی میاد محفل وطنی رو راه اندازی میکنه با یه تعداد محدودی از شاگردهای سنی، یک فعالیت 9 ماهه میکنه که آثار عجیب غریبی در مصر داشته. درسته که خیلی اسناد زیادی متاسفانه الان به دست ما نرسیده از این حرکت سید جمال در مصر، ولی سینه به سینه نقل شده. امام خمینی رحمت الله علیه از این حرکت سید جمال یاد میکنه، رهبر یاد میکنه، شهید مطهری یاد میکنه. حالا اسناد هم هست، شما اگر توی اسناد خارجه و نامه ها و راپورت ها، اصطلاحا به اینها گفته میشد در اون زمان، راپورت های قدیمی رو اگر نگاه بکنی، نامنگاری هایی که بین کاردارها و سفارت انگلیس از مصر به خود انگلستان انجام شده، همه حاکی از این هست که چه حرکت بسیار مبارکی رو ایشون در مصر پیگیری کردن. خیلی خوبه که ما بیایم از این حرکت الگو برداری بکنیم. خود مردم می توانند با اسلام به اندازه خودشون از اسلام بهره ببرن، جامعه خودشون رو اصلاح بکنن. هر چقدر ما از اسلام که یک سرمنشأ الهی داره، قوانین الهیه و سر تا سر نوره، ما ازش استفاده ببریم و به اون عمل بکنیم، به همون گستره جامعه خودمون رو نورانی کردیم. نورانی کردن یعنی که سعادت جامعهمون تضمین شده، زندگی دنیوی، زندگی اخروی. اما هر چقدر که از اینها فاصله بگیریم آسیب هامون زیاد میشه، فسادمون زیاد میشه، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، خانواده هامون از هم میباد. اما هر چقدر ما به سمت این آموزه های نورانی و مقدس اسلام که از منشأ وحی برای ما صادر شده حرکت بکنیم، به همون اندازه ازش بهره مند خواهیم شد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دورچه‌ای. عزیزان شنونده، بخش اول از بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست رو شنیدید. در ادامه برنامه در بارگاه دوست باز هم انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی.
همراهان گرامی، بخش دوم کارشناسی برنامه در بارگاه دوست رو میشنوید. در خدمت جناب آقای سید علی دورچه‌ای، کارشناس مهدویت و مسئول بنیاد مهدویت بخش شهرستان‌های استان تهران هستیم. جناب آقای دورچه‌ای، ما در بحث شاخصه‌های منتظران و وظایف منتظران به الگوهای منتظران رسیدیم. شخصیت‌های بزرگ معاصر امثال سید جمال‌الدین اسدآبادی رو که به عنوان الگو در این زمینه معرفی شدن، در کلام بزرگانی مثل شهید مطهری، امام رحمت الله علیه و مقام اعظم رهبری، اینها رو معرفی کردیم خدمت شنوندگان عزیز. بحث درباره مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی بسیار زیاد هست، به بخشای از اون پرداختیم و اینکه ایشون به کشورهای مختلف هم سفر می‌کردند و سعی می‌کردند که مسلمانان اون کشورها رو متحد کنند و سران این کشورها رو هم به سوی این اتحاد دعوت کنند. در خدمتتون هستیم تا برخی دیگر از فعالیت‌های ایشون رو به عنوان یکی از الگوهای منتظران واقعی امام زمان تقدیم شنوندگان عزیز کنیم.
خیلی ممنون از شما. ما هر شخصیت تاریخی رو وقتی که بخوایم بهش بپردازیم، بالاخره غیر از معصوم همه افراد دارای خطا و اشتباه در زندگیشون بودن و ما هم اینجا ادعا نمیخوایم بکنیم که این افرادی که صحبتشون رو میکنیم اینها معصوم بودن. علل قاعده مخصوصا در زمانهایی که هنوز خیلی از اتفاقات تجربه نشده، هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده، هنوز خیلی از تجربه ها رو کسب نکردیم، خب علل قاعده خطاهای افراد هم در اون برهه زمانی علل قاعده بیشتر. من یه تعبیری میکنم به این خطاها به عنوان گره‌های تاریخی، که این گره ها در زندگی هر کدوم از مبارزان بوده. شما از شیخ فضل الله نوری بخواید رصد بکنید یا میرزا کوچک خان جنگلی، شهید مدرس، تمامی این افراد رو وقتی که ما در زندگیشون و اقداماتشون نگاه میکنیم، بالاخره گره هایی وجود داره و باید اینها رو پاسخ بدیم. حالا یا واقعا خطا به خاطر تفکرات خود این افراد بوده و به خاطر تجربه نکردن بعضی از مسائل بوده، یا این که برداشت های غلطی است که از زندگی و مبارزه این افراد شده. ولی اون چه که مهمه این هست که تفکر سید جمال‌الدین اسدآبادی به درستی به دنبال وحدت اسلامی بوده. حضرت مهدی علیه السلام هم به دنبال این وحدته.
بله.
ما میگیم جزء شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السلام اقبال عمومیه، جزء شرایط ظهور حضرت مهدی یاره. این یار و این مردم به اتفاق میخوان یک حرکتی رو رقم بزنن به نام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دیگه، درسته؟
بله.
حالا که میخوایم این اتفاق بیفته باید مردم وحدت داشته باشن، یک پارچه بشن، باید دشمن شناس بشیم. این خوددرگیری ها رو ما باید کنار بگذاریم، بیایم بفهمیم و بشناسیم و تعریف کنیم که دقیقاً اون کسی که ما باید در مقابل او بایستیم کیه. باید بیایم در مقابل برادر دینیمون بایستیم یا نه، باید بیایم در مقابل ظلم بایستیم، در مقابل استبداد داخلی و یا استعمار و ظالم خارجی در برابر اینها ایستادگی بکنیم و با اینها مبارزه بکنیم. خلاصه اصل وجود وحدت مورد تأکید حضرت مهدی علیه السلام همون جاش که همونطور که حضرت در حدیثی می فرمان که ولو ان اشیاءنا و فقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا.
بله.
که اگر شیعیان ما قلوبشون با همدیگه یکی بود و با همدیگه اتفاق داشتن، دیدار ما برای اونها حاصل می شد. صرف دیدار که شاید برکت خاصی به اون مترتب نباشه، بحث ظهوره. اگر مردم با همدیگه متفق باشن، اگر مردم با همدیگه اتحاد داشته باشن، اگر
دیداری حاصل خواهد شد که در واقع نتیجه ظهور هست و در واقع اون برکات آسمان و زمین که در آیات هم در واقع در آیات قرآن هم اشاره شده نازل خواهد شد. حالا جالب اینجاست که در شدید همین فرمایش همین روایتی که فرمودید آیه قرآن هست که اگر مردم بر اون عهد و پیمانی که خداوند از اونها گرفته استوار و پاورجا باشن، مسلمانان، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین در اونها نازل خواهد شد به واسطه ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه شد.
همینطوره. یا همچنین خدمت شما عرض بکنم که بر این پیمانی که با حضرت بستیم همه ما و همه مردم و همه منتظران به صورت متفق القول روزانه در دعای عهد بیان با حضرت مهدی علیه السلام تجدید بکنن و این پیمانشون رو هر روز دوباره یادآوری بکنن که ما هدفمون چیه.
بله.
به کجا میخواییم برسیم و این برای ما هر روز متمثل باشه.
بسیار خوب جناب آقای دورچه‌ای، با توجه به این که این الگوهایی که ما معرفی میکنیم به عنوان الگوهای منتظر واقعی و شاخصهای منتظر واقعی رو میخواییم ذیل این اسوه‌ها و الگوها در واقع پیدا کنیم، اینها مردم رو دعوت میکردن به یک اتحادی ذیل یک پرچم واحد، ذیل یک در واقع علم واحد به نام منجی، منجی که همه ادیان و همه مذاهب مختلف بهش اعتقاد دارن، حتی ادیان بشری و غیر آسمانی هم اومدن این منجی رو برای خودشون تعریف کردن که در واقع باعث امید باشه در بین پیروانشون، و یعنی اعتقاد نداشتن به منجی باعث ناامیدی در بین پیروان خواهد شد. در واقع دین و مکتبی که هیچ نجات بخشی برای خودش نداشته باشه جز ناامیدی برای پیروانش چیزی برمقان نخواهد آورد. با توجه به این نکته چه در واقع نگرشی داشتن مرحوم سید جمالالدین اسدآبادی به این بحث و این که بتوانن مردم رو و در واقع مسلمانان جهان رو در کشورهای مختلفی که سر میزنند ذیل این علم واحد منجی و موعود جمع کنند؟
از سوال زیباتون بسیار تشکر میکنم. جالبه بدونیم که سید جمالالدین اسدآبادی اسمهایی که براش نقش شده بسیار زیاده. معروفه که میگیم سید جمالالدین با پسوند اسدآبادی، و اسدآباد خب علی‌القاعده در شهر در استان همدان ایران قرار داره و ایشون رو به عنوان یک ایرانی معرفی میکنه.
بله.
ولی جالب هست بدونیم که ایشون القابی که برای خودش اختیار کرده پسوند اسلامیه، پسوند افغانیه، حتی روسی و خیلی از پسوندهای مختلف رو،
بله،
مثلا حسینی و همچنین چیزهای دیگر برای خودشون در نظر گرفتن. اینها همه حاکی از این هست که ایشون به دنبال این که بگه من به عنوان یک ایرانی میخوام یک حرکتی رو انجام بدم نبودن.
بله.
بلکه به دنبال یک پارچه کردن امت اسلام بودن. خودشون بیان میکنن و میگن که این که من افغانی رو برای خودم انتخاب کردم اون موقع چون که میخواستم بین کشورها حرکتی داشته باشم و راحت تردد بکنن، تنها کشوری که در کشور در ممالک مختلف کنسولگری نداشت افغانستان، به این دلیل برای یه بحث تردد و راحتیشون بود که حالا افغانی رو در نظر گرفت. ولی واقعا باید به سید جمال الدین گفت سید جمال الدین اسلامی یا حسینی یا تعابی که بیانگر این باشه که ایشون به دنبال وحدت امت اسلامی بود،
فراملی بودنشون.
همینطوره. حالا همونطور که شما فهمیدی بحث منجی در ادیان، الان یهود به دنبال منجی، مسیح به دنبال منجی، زرتشت به دنبال منجی، اسلام به دنیا به دنبال منجی هست. و ما این رو متوجه باشیم که الان تمامی قدرت هایی که داعیه دار تحول و تکامل جوامع هستن، اینها دیگه اون موقع ناکار آمدن، اینها واقعا نمیتونن سعادت بشریت رو تضمین بکنن. به این ضعف وقتی که مردم دنیا پی ببرن، در نهایت همه مردم به دنبال آمدن منجی هستند و در نهایت انشاءالله ظهور اتفاق خواهد افتاد.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما زمای درچهی نقشه کارشناسی برنامه در بارگاه دوست به پایان رسید. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم و از شما دعوت میکنیم به ادامه برنامه در بارگاه دوست توجه بفرمایید.
بارلاها شاد کن دلی را که دلتنگ است، بنیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است، امیدوار کن کسی را که به آستانت ناامید است، بگیر دستانی را که به سوی تو بلند است. از همراهی همه شما خوبان متشکریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. حق یارتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان. بسیار سپاسگزاریم از توجهتون و امیدوار هستیم به همراهی شما تا ساعت 22. و در این ساعت گفتگوی خواهید شنید، ایرج یوسفی کارشناس مالی و بانکی در این باره توضیح میداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده یوسفی هستم، کارشناس بانکی. در سوالی که هست در بحث رمزهای یه بار مصرف یا رمزهای OTP، آنچه که مد نظر هست که خدمتتون عرض بکنم اینه که بر اساس الزامات بانک مرکزی از اول دی ماه به صورت گسترده شروع میشه و تا پایان 15 دی ماه این موضوع اجباری خواهد شد. تمام بانک ها موظف به اجرای اون هستن. هدف از این طرح هم به حال مبارزه با بحث فیشینگ و موضوعی که امروز پلیس فتا و دادگستری ها به شدت درگیر اون هستن، کلاهبرداری هایی که انجام شده از طریق رمز دومی که به صورت ثابت وجود داره. بانک ها مکلف شدن تا 15 دیما به این سیستم مجهز بشن و هر بانکی به اصطلاح موظف خواهد بود که برای رمز یک بار مصرف کارت های بانکی رمز دوم رو که نرم افزار برای مشتریش طراحی بکنه که مانع و جلوگیری بکنه از عملیات فیشینگ و هکرهایی که از کارت های بانکی مردم سرقت انجام میدن یا سوء استفاده میکنن. خدمت رو عرض بکنم، خاصیت هایی که رمز های یه بار مصرف داره اینه که 60 ثانیه به اصطلاح دوام داره و در مدت بعد از 60 ثانیه اون حالت خود رو از دست میده، باید یه رمز دیگه تولید بشه. اما مستلزم نصب یه اپلیکیشن و یه برنامه هست برای گوشی های هوشمند. باید روی دستگاه های ATM و خودپرداز بانک ها شماره موبایل تعریف بشه و اون برنامه نرم افزاری هم روی گوشی های تلفن همراه هوشمند نصب بشه و مردم بتونن از این رمزهای یه بار مصرف استفاده بکنن. یه مقدار شاید نیاز به آموزش هم داشته باشه، خب یه پروسه زمانبری هست تا مردم عادت بکنن، اما ایمنی رو بالا میبره و سوء استفاده فیشینگ رو در حد 80-90% کاهش میده. موضوعی که وجود داره اینه که برای کسایی که گوشی هوشمند ندارن یا یه شخص بازنشسته یا از لحاظ سطح معلومات با اپلیکیشن های الکترونیکی نمیتونن کار بکنن، چیکار باید انجام بشه؟ بیشتر دنبال اینن اینو از طریق سیستم پیامک، یعنی به صورت پیامکی براشون ارسال بشه و وارد بکنن. یا حالت دومی هم داره که این توکن ها یا این رمز های یه بار مصرف رو از طریق سخت افزار های به اسم توکن در اختیار این استفاده کننده ها قرار بده. البته ایراد هایی هم میتونه بهش وارد باشه تا این موضوع را بیفته، ولی در مجموع استفاده از رمز های یه بار مصرف حداقل میزان سوء استفاده رو به شدت پایین میاره و به اصطلاح درگیری هایی که امروز پلیس و دادگستری ها و سوء استفاده شونده ها متاسفانه به اصطلاح باعث درگیری و مشغله شده به شدت کاهش پیدا میکنه.
توضیحات آقای ایرج یوسفی کارشناس مالی و بانکی را شنیدید در باره رمزهای اینترنتی یک بار مصرف. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برای طرح پیشنهادهای شما 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. Thank you.
از کان به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ زهری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را دل را شوری و نویدی دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ سحری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را دل را شوری و نویدی مستان به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع وزارت رفاه گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی گزینه 1 فرستاده شد
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد سامانه پیامکی ما 30036-37 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13 پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.